الو
سلام آقای دکتر، وقتتون بخیر. خسته نباشید. ممنون، متشکرم.
خوب هستید
ان شاء الله. من صبحم تماس گرفتم، یعنی ساعت 1:30 من تماس گرفتم خدمتتون، گوشیتون گویا حالا در این حالتی بود که در دسترس نبود. آقای دکتر الان وقت دارید گفتگو داشته باشیم ما هم؟ رضایی هستم از سپهر قهر.
تو از کجا؟ من
بله، روزنامه سپهر قهر.
از کجا منتشر میشه؟
غرب کشوره، مختص غرب کشور هست. بله، حالا موضوع گزارش ما در رابطه با تجمل گرایی و حالا اثرات اون بر بنیان خانواده و حالا خانواده هاست، با توجه به اینکه شما جامعه شناس و حوزه تخصصیتون بحث خانواده هست، خواستیم ببینیم حالا تجمل گرایی اصلا از کجا نشأت میگیره، دلایلش چیه و چه اثراتی حالا بر خانواده ها داره. اگر لطف کنید در این رابطه توضیحاتی بفرمایید ممنون میشم.
خب ببینید، خود موضوع تجمل گرایی توی سیستم فرهنگی قابل بحث هست، یعنی یکی از عناصر فرهنگ نظام ارزشی، یعنی اون ترجیحاتی که افراد در زندگی قائل هستند، اصطلاحا در حوزه جامعه شناختی بهشون میگیم ارزش ها.
بله.
توی سیستم های اجتماعی در واقع نظام ارزشی حول دو تا موضوع، دو تا نظام ارزشی عمدتاً شکل میگیره، یکی ارزش های مادی و دیگری ارزش های معنوی. در سیستم هایی که اصطلاحاً بیشتر انرژی اجتماعی سمت ارزش های مادی سوق پیدا میکنه، یعنی علاوه بر اینکه به نیازهای مادی و بقای خودشون پاسخ بده، این نیازهای اقتصادی و نشانگان اقتصادی تبدیل بشه به یک موضوع اجتماعی و رتبه بندی اجتماعی در اون قضیه صورت بگیره. اصطلاحاً میگیم که چه در نیروهای اجتماعی اخشار اجتماعی خودشون رو بر اساس موقعیت مادی و دارا بودن امکانات، ابزارها و سرمایه ها که عمدتا سرمایه های اقتصادی هستن، اینها خودشون رو طبقه بندی میکنن، تعریف میکنن. و بر اساس سلسله مراتب اجتماعی معمولا طبقات بالاتر به دلیل برخورداری از امتیازات مادی بیشتر و استفاده از کالاها و امکانات و خدمات زیربنایی بیشتر، این قضیه چی میتونن در واقع سازماندهی بکنن و به تدریج از این حالت صرف ابزارهای مادی خارج میشه و حتی تبدیل میشه فرهنگی، یعنی نظام فرهنگی در خدمت این طبقات بالاتر اجتماعی قرار میگیره. از هنگامی که سیستم اجتماعی از حالت تعادل، برابری و عدالت اجتماعی خارج بشه و افراد و رتبندی های اجتماعی به گونه های مختلفی در جامعه به وجود بیاد، شکاف های اجتماعی وقتی خودی افزایش پیدا بکنه، طبقات بالاتر برای اینکه خودشون رو نشون بدن که از سایر طبقات متمایز هستن به شیوه های متوسل میشن، از ابزارهای استفاده میکنن که حالت انحصار به فردی داشته باشه. حالا چون در سیستم طبقه بندی اجتماعی طبقات پایین معمولا تلاش دارن که به سمت طبقات متوسط و طبقات متوسط به سمت طبقات بالا سبک زندگی خودشون رو سازماندهی کنن، در اینجا وارد یک فرایند رقابتی خواهند شد که در این فرایند رقابتی اصطلاحاً ارزش های مادی و اینکه در جوامعی که بیشتر خود ابرازی براشون مهمتره اولویت مهمتری پیدا میکنه و اصطلاحاً تجمل گرایی رشد پیدا میکنه. در اینجا از منظر اجتماعی ساختهای نابرابر اجتماعی، ناکافی بودن تساوی در فرصت های اجتماعی و دستیابی به امتیازات و موقعیت های اقتصادی اجتماعی و جامعه موجب میشه که طبقات بالاتر اجتماعی به دلیل در واقع این که تمایل دارن خودشون رو از دیگران متمایز تر نشون بدن، اصطلاحاً که سیستم تجمع‌گرایی رو به عنوان یک نظام ارزشی مسلط در جامعه رواج میدن و این جریان همچنان ادامه پیدا میکنه که در واقع طبقات بالا میرن سراغ کالایی که در واقع حالت انحصارگریشون رو بتونن حفظ بکنن و این تغییرات انحصارگری بسیار چی مشهوری. یه موقع شما این پدیده رو در وسایل منزل شاید هستید، یه موقع در اتومبیل شاید هستید، یه موقع در خود نوع مسکن، در پوشاک و در مواقع دیگر در سیستم آموزشی، بعد در سیستم بهداشت درمانی و حتی در واقع دایره این زمینه به سیستم بدن همچی درایت میکنه و در واقع موقعیت های حتی بدن فرد به این زمینه چی جزای تعیین کننده پیدا میکنه که در واقع افراد بتونن موقعیت خودشون رو در برابر دیگران برتر و بالاتر نشون بدن.
درسته. حالا این تاثیر تجمل‌گرایی بر خانواده ها چطوره؟ چه آسیب هایی رو به دنبال خواهد داشت این موضوع؟
در سیستم طبقه بندی اجتماعی ما متوسط خانواده از درآمد معینی برخوردار هستند، از اونه که داره حقوق ثابت هستند و در بوجای اقتصاد عمومی فعالیت میکنن، از خودشون در وقت صاحب سرمایه نیستن، صاحب تکنولوژی و ابزار نیستن، مجبورن در وقت برای دیگران کار بکنن. حالا که این طبقات متوسط که در به مطلع کارمندی مسئولیت حرفی مثلا مدیریت تکنیسیان و یا کارشناس دارن ایفای نقش میکنن یا کارگرانی که در این زمین هستن، توی اینا صاحب اصلا ابزار و منابع تولید نیستن، منابع تکنولوژی ساختار نیستن، اینا میان و در واقع اصلا هم توی فرایندی رقابتی قرار میگیرن که خودشون رو با خانواده ای که از این امکانات و مزایا برخوردار هستن رقابت بکنن. خود این مسئله تو خانواده ها خوب موجود میشه که در روابط انسانی و خانواده ها آسیب ببینه و همچنین خانواده ها بتونن در یه شرایط نابرابر قرار بگیرن و از خودم خدمتون همیشه یک احساس ستم و نابرابری در اون وجود داشته باشه، در نتیجه ناکامی درشون تقویت میشه، خشونت در خانواده ها افزایش پیدا میکنه، تعارضات در اون خانوادگی که افزایش پیدا میکنه و در نتیجه خانواده ها مجبور هستن که در یه شرایط همیشه نابرابر خودشون رو در موقعیتی فراتر از آنچه که هستن نشون بدن و این پدیده حالت اصطلاحا فرهنگ اجتماعی پیدا کرده و موجب میشه به اون تعادل و تحقیل خانواده آسیب ببینه و روابط در اون خانوادگی و همه تو دچار آسیب بشه و کلن بنیان خانواده از این لحاظ در تدلل بیشتری واقع بشه.
بله، این دلایلی که حالا فرمودید که منجر به حالت تزلزل بنیان خانواده میشه به جامعه هم کشیده میشه، چه آثار و آسیب‌هایی رو در جامعه ما از این موضوع داریم؟
ببینید در اینجا خب همه جامعه درش نابرابری وجود داره، یعنی جامعه که ما در حوزه اقتصاد شاخصی داریم با عنوان ضریب ژینی، ضریب ژینی در کشورهایی که از برابری بسیار بالاتری در خوردار هستن عمدتاً در کشورهای اسکاندیناوی بلوش 20 مردم هست. در برخی کشورها در واقع این ضریب ژینی که برای نشان دهنده شکاف اقتصادی و اجتماعی در جامعه هست به بالای 5.5 یا نیم افزایش بود. در جامعه ایران حدودش 41% هست. ملاحظه میکنید در این مجموع خود این نابرابری های اجتماعی یکی که عبود اصطلاحاً افزایش شکاف های اجتماعی، تعارض های اجتماعی، افزایش احتمال شورش ها و عصیان های اجتماعی رو در پی داره. از منظر دیگر احساس تعلق و تعهد اجتماعی در جامعه پایین میاد، بیگانگی اجتماعی در جامعه افزایش پیدا میکنه، افراد خودشون در جامعه که زندگی میکنن متعلق به اون جامعه میبینن، احساس تعلق ندارن. به همین دلیل هویت فرهنگی و اجتماعی اون هم دچار آسیب میشه. از جوامعی که از تعادل بیشتر و ضریب ژینی اطمینان به سمت صفر، هرچی به سمت صفر بریم بیشتر برخوردار باشن، احساس برابری در اون جامعه بیشتر تقویت میشه و روابط اجتماعی جنبه های انسانی تری پیدا میکنه و تعلق اجتماعی، تعهد اجتماعی افزایش پیدا میکنه. امید اجتماعی در اون جامعه رو به فزونی از افراد فردایی بهتر از امروز خودشون رو تصویر میکنن و برنش خوب انگیزه حرکت، تلاش و فعالیت جمعی هم در اون جامعه چی افزایش پیدا.
و اینکه حالا با توجه به این مطلبی که شما فرمودید، چقدر الان مشاهده ترویج تجمل‌گرایی توی جامعه هستیم و مسئولان چقدر حالا ورود کردن برای اینکه جلوگیری بکنن از ترویج این بحث و چه راهکارهایی اصلا وجود داره برای جلوگیری از ترویج تجمل‌گرایی؟
این راهکار جامعه شناختی اون افزایش برابری و توسعه برابری در فرصت‌ها هست. وقتی شما در جامعه بلاد دستیابی به ثروت و امتیازات اقتصادی در حد بسیار زیادی فراهم باشه، طبقات اجتماعی و خانواده رو مثلا شاید هستید که میزان درآمدشون مثلا چند هزار برابر از یه خانواده طبقات فقیر و پایین باشه، بالاخره این امتیازات اقتصادی اجتماعی یه بخشش توی نیازهای اقتصادی اجتماعی تجلی پیدا میکنه. این نیازها قابل رفع هست، ولی یه قسمت دیگرش که اون تظاهر اجتماعی و بروز اجتماعی نیازمند این هست که در واقع امکانات برشون فراهم باشه. شما مثلا اگر تصور بکنید مراکز خریدی که در برخی از شهرها وجود داره، در برخی از محیط ها وجود داره یا سفرهایی که اتفاق میفته، همین ها یه بخششون نیاز دارن، یه بخشش بود اجتماعی داره که در واقع میخواد بیان بکنه که ما از توانمندی ویژه تری برخوردار هستیم. از راه حل اولش توسعه برابری اجتماعی، تعادل اجتماعی در جامعه، این در واقع مهمترین راهی هست که ما به جایی که مسئله رو فردی ببینیم یا حتی در سطح خانواده ها این رو مورد بحث قرار بدیم، به مسئله اجتماعی ببینیم و در واقع روا اصطلاحا میزان برابری و عدالت اجتماعی در جامعه چی فراهم کنیم. حالا این عدالت اجتماعی اگر در جامعه به سوی عدالت حرکت بکنه، خب دستیابی به فرصت های بهداشت و درمان عادلانه تر میشه، به فرصت های آموزشی عادلانه تر خواهد شد، به فرصت های ارزشمند خدمت فرهنگی استفاده از ابزارهای فرهنگی عادلانه تر خواهد شد. و مهمتر در واقع در حوزه فردی و روانشناختی، افراد در واقع فرصت بهتری در خود شکوفایی و رشد و تعالی پیدا میکنند. از بحث نخستین مسئله که از نظر جامعه شناسی مهم هست، ساختارهای اقتصادی و اجتماعی به سمت یک ساختارهای متعادل، متوازن و هماهنگتری پیش میره که همه افراد بتونن در این جامعه احساس هم پیوندی داشته باشن، مشارکت اجتماعی داشته باشن و اساسا جامعه به سمت برابری بیشتر با پویایی بیشتر حرکت بکنه.
بله.
از منظر دیگه بحثی که از در حوزه فرهنگی، در حوزه فرهنگی اگر در جامعه اون اصطلاحا جامعه ما بره به سمت قطبی شدن و پولاریزاسیون اجتماعی که در واقع یک اقلیتی بسیار برخوردار به طبقه متوسط ضعیف و یه اکثریت فقیر و ناتوان داشته باشیم، همین مسئله چه خودش رو نشون خواهد داد. آنچه که مهم هست در واقع در حوزه فرهنگی، اگر شما نتونید در حوزه اقتصادی سیستمی اون برابری رو باز تولید کنه و خلق کنه، در حوزه فرهنگی و آموزشی و دستیابی به فرصت فرهنگی این حالت چی امکانه. حالا اگر شما تصور کنید خود این موضوع به عنوان یک ارزش اجتماعی برای برخی از مدیران و مسئولان قرار بگیره، خود این در واقع تشدید کننده این مسئله خواهد بود و پیامد اصلیش هم افزایش شکاف ملت و دولت هست که در این زمینه پیامدهای منفی اسمها و شورش‌های اجتماعی رو بسیار شاهدش باشه.
خیلی لطف کردید آقای دکتر، ممنون از توضیحاتی که ارائه کردید. خیلی کامل و جامع بود. فقط این که اگر لطف خودتونم به وسمتتون رو بفرمایید ممنون میشم.
من بند رضا اسماعیلی هستم، دکترای برنامه جامعه شناسی، گرایش برنامه‌ریزی اجتماعی و فرهنگی، بعد پژوهشگر اجتماعی و عضویت علمی دانشگاه.
من کدوم دانشگاه شهرمنده؟
این شکلی چون من یکنی آزاد صحبت کردم دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان هم.
بله خیلی خیلی لطف کردید.
من خیلی دوستان لازم میده به زمین دیگه توی عضویت علمی دانشگاه.
بله خیلی خیلی لطف کردید آقای دکتر، ممنون.
من تنظیمش کردیم برای من واتساپ کنی ممنون میشه.
بله انشاءالله
اگر امکان پذیر شد.
بله برید تشم امری ندارید. خیلی لطف کردید، خسته نباشید. خدا نگهدار شما.